در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم. به وقت صبح قیامت که سر ز خاک برآرم، به وقت صبح قیامت که سر ز خاک برآرم، به جستجوی تو خیزم، به گفتگوی تو باشم. به مجمعی که درآیند شاهدان دو عالم، نظر به سوی تو دارم، غلام روی تو باشم. حدیث روزه نجویم، حدیث روزه نگویم، گل بهشت نبویم، جمال حور نجویم، دوان به سوی تو باشم. می بهشت ننوشم ز دست ساقی رضوان، مرا به باده چه حاجت که مست روی تو باشم. صلی الله علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسر رضا. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون. فرارسیدن ایام زیارتی حضرت رضا علیه الصلاه و السلام رو گرامی میداریم و خدمتون تبریک میگم. انشاءالله هممون زیر سایه مهربانی های ولی نعمتمون امام رضا باشیم. حاج آقای عاملی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. مرحمت فرمودید، بانی خیر شدید. تشکر میکنم
خدا حفظتون
از حضرت عالی و همکاران محترم و عرض ادب و احترام دارم محضر همه هموطنان عزیزم و در همچه روزی که روز استجابت دعاست. ان الاوقات القبوله اسرارا لله عز و جل لا یدرک الا بالمعثور. یه حرفیست مشهور از سید ابن طاووس، میگه که چه زمانهای دعا مستجاب است؟ میگه زمانهایی که برای استجابت دعا هست اسراری داره، این اسرار رو جز از طریق معصومی نمیشه به دست آورد. ان الاوقات القبول اسرارا لله عز و جل. اوقات قبول دعا اسراری داره لله عز و جل.
خود خدا میدونه.
لا یدرک الا بالمعثور. معثور یعنی روایت، نمیشه به اونا دسترسی پیدا کرد مگر با روایت معصومین. حضرات معصومین ایام قدسی رو مشخص کردن، لحظات قدسی رو مشخص کردن که مظنه استجابت دعاست و خدای متعال عنایات خاصی در اون لحظه ها داره. مناسبات زمانی رو رعایت کردن شرط بزرگی در موفقیت اهل سلوک است. به تعبیر ابن عربی، المناسبات الزمانیه هی من ام المناسبات. مناسبت های زمانی در سلوک از اساسی ترین مناسبت هاست. شب نیمه شبانه، شب قدر، ایام البیزه رجبه، 27 رجبه که اللهم اینی اصل که به تجلل اعظم فی هذه اللیله، معلوم شه غوغایی از عنایت در اونجا هست. نیمه شبا میخونید فلک فی هذا اللیله نفحات و جوائز و عطایا و مواهب تمن بها علی من تشاء و تمنعها من لم تسبق له العنایه منک. خدایا امشب تو جایزه ها داری، موهبت ها داری، عنایت ها داری، ولی اون لحظات تو باید قدر دونست. ما هم امروز رو این لحظه ها رو قدر میدونیم. از خدای متعال میخواییم که به حرمت اسماء حسنایش، به حرمت مظاهر اولیه‌اش حضرات معصومین، با عنایات خاصه از ملت ما پذیرایی بکند و رفع مشکلات بفرماید.
انشاءالله هم قدر این ایام رو میدونیم، هم قدر شما رو حاجای آمینی. خدا حفظتون کنه. خدمتون هستیم و بحث امروزتون رو با دل و جان میشنیم.
بحث ما در این بود که حالات روحی که پیدا میشه در سلوک، اون حالات روحی احتیاج به متونی داره که با اون متون با خدا انسان صحبت بکنه. این متنها رو حضرات معصومین برای ما آماده کردن، واقعا یه ثروت، یه مدرسه، غوغاست در این متون دعایی که اون حالات ناظر به حالات روحی است. در هر نیاز روحی، در هر مقطع سلوکی با چه ادبیاتی با خدا صحبت بکنیم. منتها من یه پارانتزی باز کردم که این حالت، حالت مدرسه‌ای نیست، یعنی جوری است که در مدرسه این به دست آدم نمیدن. اون طهارت است که باعث میشه که زبان انسان باز بشه،
هرچی از تو دلت باید اتفاق بیفته.
قرب معنوی است که باعث میشه که زبان باز بشه. احساس نزدیکی به خداست. گاهی انسان هیچ این احساس رو نداره، انگار که از ته یک چاه صدا در میاد که نمیتونه لبیک بگه به اون نیازهای اصیل. از این جهت ما خواستیم که به موانعش هم یه پرداخت بکنیم تا برگردیم به اون دعاها. اون دعاها بسیار استثنائی است، مخصوصا عرفه هم که در پیش روز دعاست، مخصوص است برای دعا. این دعاها اصلی ترین عامل که باعث میشه که اون زبان باز نشه، انسان ادبیات صحبت با خدا رو نداشته باشه، یعنی لذتش رو نداشته باشه، اینکه در محاذات حضرت احدیت قرار بگیره. بالاتر از این مگه میشه لذتی تصور بشه؟ اما اینو نداره. عامل اصلی گناهه. گناه باعث تنزل است. اصلا هوا، بگید هوا و هوس، هوا یعنی سقوط، ساقط میشه. سقوط هم سقوط در برابر خداست، یعنی سقوط در چشم خداست، یعنی از چشم خدا ساقط میشه. این تبعاتی داره که فهرستوار، البته بس باعث میشه که ما نتونه فهرستوار بس بکنیم. اولش این است که در منزل اول بر میگرده به منزل اول، مرتکب گناه که شد، غیبت که کردی، خدای نکرده که مال کسی رو خوردی، برگشتی به منزل اول، تو حرکت نکردی،
روز از نو روزه از نو.
حالا کسی بگه که خب حرکت نکردم، نکردم، نه اینو نمیتونه بگه، چون دنیا متن جهنم است. اگر حرکت نکردی در جهنم ماندی، اگر رفتی بردی، اگر ماندی مردی.
ها چه فرق میکنه.
بله، یعنی کسی بیاد من همین توقع رو در مشتهیات بکنم، هیچ ارزش‌های روحی، ارزش‌های معنوی، ارزش‌های اخلاقی، اطلاع نفس ناطق انسانی اینا رو نداشته باشه، خب درجه آخرت درجه این دنیاست. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذکرون. خدا میفرماید دنیا رو میبینی، چرا آخرت رو نمیبینی؟ درجات آخرت جزافی که نیست. خدا دستش ببره جیب خودش به کسی بگه این درجه تو، اینم درجه تو. همه ملکوت این عالم است. هذه اعمالکم ردت الیکم. دنیا وقتی متن جهنم است، در قلمرو حس فقط کار کردی، این قلمرو حس دیگه به درد اون طرف نمیخوره. ولی زال کافر اهل جهنمه، چون اهل دنیاست. کافران چون جنس سجن آمدند، سجن دنیا را خوشا این آمدند. انبیا چون جنس الیگین بودند، سوی الیگین به جان و دل شدند. ذره ذره کندرین عرض و سماست، جنس خود را همچه کاه و کهرباست. نوریان مر نوریان را طالبند، ناریان مر ناریان را جاذبند. خدا در درجات چه صحبت میکنه؟ درجه هم درجات، یا یرفع نرفع درجات من نشا، درجات همه از همین جاست. اینجاست که انسان درجه پیدا میکنه، قیمت پیدا میکنه.
از جنس چی هستی؟ از سنخ چی هستی؟
بله اون درجه صدق چیه؟ یعنی هر کسی که یه مصنوعی درست میکنه حضرت های شریعتی بخواد مصنوعش قیمت داشته باشه، ما هم که مصنوع خدا هستیم میخوای که قیمت داشته باشیم. قیمتش چیه؟ قیمت اینجا مثل قیمت ماشین نیست که مثلا بگیم سرعتش بیشتره قیمتش بالا. سرعت اینجا در خیراته. تسته بقول خیرات سابق و اله مغفرت من رب کن.
اینا عیارتو بالا میبره.
قیمتو کن لمره ما یفتنو امیر المومنی شاکار کرده از اون کلماتی که مرز نمیشنسه، گم شده بشریته. یعنی اگه بخوایم برای یک کسی ارزش گذاری بکنیم با وزنش نیست، این وزن وجود کیلویه، اینو باید بدی به قپاندار بگه چقدر میارزه. قپان میدونید که اون ترازوی میدونباره.
بله.
بهر توزین کدو و کلم است میزان. بهر توزین تو زین شاکل میزان نبود. ترازوی تو امیرالمومنین است که میری نجف میگی السلام علیک یا میزان الاعمال. ترازوی تو سلمانه که میری در مداین در زیارتنامه‌اش میگی السلام علیک یا میزان الاعمال. یعنی انسان گاهی به درجه میرسه میشه رایت الحق، بلزا میشه ترازو. رایت یعنی بیرق، یعنی پرچم. من حکم رایت الحق. اگه از من بپرسن بالاتر وصف اهل بیت چی، میگم همین من حکم رایت الحق. خدا بیرق حق به شما داده است. الحق منکم و فیکم و الیکم.
به به به
مدار حق اونا هستند. هر چه اراده بکنن حق است، هر چه بخواهن حق است، هر چه نخواهن ناحق است.
باطل
الحق ما رضیتموه و الباطل ما اسخطتموه. چرا؟ چون در وجودشون حرف شخصی نیست، هر چه از اراده خداست. حضرت فرمود والله ما نقول به آرائنا، مثلا به خدا ما حرف شخصی نداریم. یعنی تشخصی از اینا نمونده است تا حرف شخصی داشته باشن. یعنی اونقدر ذوب شدن در توحید، اراده اراده خدا، چشم چشم خدا، دست دست خدا. امیرالمومنین میگن ید الله، ید بدون اراده ذلیات که تکون نمیخوره. یه جایی پیدا کنید که امیرالمومنین رو غیر خدا تکون داده است. تمرین تمرین تمرین، فقط ممارست میخواد. صبح تا شب یه مدت تمرین بکنیم که ما کارهایی که انجام میدیم به غرض ثواب اخروی باشه. یک سال، دو سال، سه سال وقتی شد ملکه، برنامه جدیدی شروع کنیم، تمرین بکنیم که تمام کارهای ما به خاطر ورزوان و من الله اکبر باشه، نه بهش نه جهنم. ورزوان و من الله اکبر یعنی درجهش اکبر است، یعنی پذیراییش اکبر است، یعنی سفرهش اکبر است. وقت سرعت، اگه میخوایم سرعت، سرعت در خیرات. خدا از یه مسابقه خبر داده است در قرآن، یه مسابقه، یه مسابقه رو قبول داره، اونه مسابقه در خیرات. فسته بقول خیرات یعنی مسابقه بدید، نذارید اون یکی از شما جلو بیفته. امام صادق میفرمایند وقتی یه گرفتار میاد پیش من سریعا کارش انجام میدم، چون اینا یه فرصتی میدونم، میترسم از دستم بره. اینه میگن فسته بقول خیرات یا سابق و الی مغفرت من رب بکن. الان چقدر عرصه های مسابقه فراهم است در این دنیا برای ما؟ با زبان، با پول، با آبرو، با حیثیت. سوال میکنن از کسی که آبرو داره، با آبروت میتونستی کار کسی رو حل کنی، چرا حل نکردی؟ با پولش میتونستی حل بکنی، چرا نکردی؟ با غمگساری میتونستی حل بکنی، پول نداشتی، میتونستی که غمگساری بکنی، از استطاعت عمومی خارج نشی. چرا خارج شدی؟ چرا آتش به دل مردم زدی؟
با تفاخرت.
یه دختر خانم میگه اصلا من وقتی وارد این استان میشم اصلا اعصابم خرد میشه، تمام تفوق طلبی دارایی ها رو یه جوری به رخ
کشیدن.
این چقدر احساس کم عمقه و چقدر خوب انسان احساساتش عمیق باشه. لا یدرک و قعره باشه، در حد حق سلمان اومده که لا یدرک و قعره، قعرش پیدا نیست، اونقدر عمقش بیشتره. وقت این سابقه الی مغفرت من ربکم یه مسابقه پشت سرش هست، اونم روز آخرته. روز آخرت هم یه مسابقه است، یه مسابقه در دنیا، یه مسابقه در آخرت. این امیرالمومنین فرموده است الا و ان الیوم المزمار و غدن السباق. حضرت فرمود امروز مزماره. مزمار به چی میگن؟ وقتی زمان سابق میخواستن برن حج 6 ماه طول میکشید تا برسن به مکه. اینا مجبور بودن 2 ماه اسبها رو بدوونند، چاقش بکنن، لاغرش بکنن، بدوونن لاغر بشه، چاق بشه، لاغر بشه، چاق بشه، لاغر بشه، تا آمادگی پیدا بکنه که نصف راه مشکل درست نکنه. میدووندن و داد میزدن که کوچه ها بچه ها مواظب باشن، بچه ها رو نفرستید کوچه چون موسم مزماره. مزمار یعنی تعهب، آمادگی پیدا کردن برای مسافرت، برای مسابقه. چقدر تعبیر عجیب است. الان المزمار، آمادگی پیدا کن برای مسابقه فردا.
وقت وقت تمرینه.
وقت تمرینه هستند. یعنی آمادگی پیدا بکنی اونجا برای مسابقه. اون وقت تعبیری داره که در مسابقه هم حضرت فرموده است که الا و ان الیوم المزمار از اون چیزهایی است که در فصاحتش سید رضی صحبت ها کرده است. الا و ان الیوم المزمار، امروز روز تمرین است برای مسابقه، و غدن از سباق، فردا مسابقه شروع میشه بین انسان ها. اون وقت بعضی انسان ها میبینه که اصلا چیزی برای مسابقه ندارن، همهش اشتهای حیوانی بوده، همهش طبیعت اخلاق مادی رو تیمار کرده است. کار خیلی داشته باشه، از دست کسی بگیره، دل کسی رو شاد بکنه، اون وقت گره کسی رو باز بکنه. پول داشته گره باز نکرده، پول داشته تجارت نکرده. یه آقای خیلی پولدار از دنیا رفت ولایت ما، تاب دیدن گفتن حالا چطور؟ گفت حالم خیلی بده، چون سرمایه داشتم تجارت نکردم.
تجارت نکردم.
آره، از دنیا سو کن، رب حافی ها قومون و قصر آخرون. چقدر فصیح. حضرت فرمود دنیا مثل یه بازار میمونه، همه وارد شدن به این بازار، یک عده خسارت میکنن، دست خالی از این دنیا میرن، یک عده با دست پر از این دنیا میرن. یعنی سبقه ابدیت تا تمام کارها دیده بشه. تجارت هستی، هر کس نگاه کنه بگید که بو این با ابدیت معامله کرده است.
یعنی گره بزنی با آخرت.
احسن. با ابدیت معامله بکنه. انتخابات بگن این با ابدیت معامله کرده است. سیاست بگن این با ابدیت معامله کرده است. سمن صرفو انها بالمتجر الرابح. سمن صرفو انها بالزاد المبلغ والمتجر الرابح. امیرالمومنین فرمود متقی فرقش این نیست که غیر متقی دنیا داره اینا دنیا ندارن. نه خیر، اینا هم دنیا دارن، از دنیا بهترین دنیا رو داشتن. اکلو منها به افضل ما اوکرد، بهترین خورد و خوراک رو داشتن. و سکنوها به افضل ما سکنت، بهترین مسکن هم داشتن. اما فرقشون چی بود؟ سمن صرفو انها به زاد المبلغ و المتجر رابه. توشه خوبی از دنیا گرفتن، یعنی ثروت که دستش بود ثروت رو در مسیر خیر قرار داد. روایت هست اگر خدا خیر یه ملتی رو بخواد پول رو میده دست اخیار، اگر خدا خیر یه ملتی رو نخواد پول رو میده دست اشرار. خب اشرار چه کار میکنن؟ دلالی میکنه، یه کاری میکنه که مردم گرفتار بشن، پستونه که جمع میکنه از بازار، سرمایه سرگردان هر طرف پره خرابی میکنه دیگه.
بله.
نقدینگی سرگردان. وقت اگه اخیار نباشه کاری میکنه که مردم معذب بشن. ای کاش اون دلال ها این روایت از من بنویسن، دلشون بنویسن نه رو کاغذ. ان الله یعذب الذین یعذبون الناس فی الدنیا، ان الله یعذب الذین یعذبون الناس فی الدنیا. خدا عذاب میکنه کسانی رو که مردم رو در دنیا عذاب بکنند.
سخت گرفتی سخت میگیرم.
بله. پیغمبر ما پیغمبر رحمته، گفت خدایا من شق علی امتی فشق علی، هر کس مشقت درست کنه به امت من، خودت برای اون مشقت درست کن. و اینا تبعاتش میبینن.
این خیلی تکان دهنده است.
بله. بعضیا میگن که نه خیر، بعضیا این کارا رو میکنن و ازشون خوبه. اما شریعتی اگه قرار بود تا کسی تا خطایی کرد خدا بزنه، در اون صورت مردم میرسیدن به حد الجا. در حد الجا دیگه تکلیف ساقطه.
الجا یعنی چی؟
الجا یعنی ناچاره. یعنی خدا بالاست واسطه تا تکون بخوری خطا بکنی گسیلی. دیگه هیچ کس خطا نمیکنه، این دیگه تکلیف معنا نداره. اگه خدا مینوشت در آسمان یه لا اله الا الله چی میشد؟ یه ملحد یه آتئیست پیدا نمیشد. اما این ارزش نداره. خدا در قرآن میگه پیغمبر جاهلیت، من اینو نمیخوام. شب معراج آقا رسول گفت که خدایا من میخوام بعد از من فرزندانم حاکم بشن. گفت اینه برات درست میکنم، به شرط اینکه یهدی من یشا و یذل من یشا دست من باشه. یعنی علی رو چوری معرفی نکنیم که دیگه ابتلا امتحان تکلیف باطل بشه. توجه فرمودی؟
بله.
اون وقت بعضی از جوان ها میان و میگم که حاج آقا اون الان داره گناهش میکنه فلان میکنه، وضعش هم خوبه. اگه قرار بود تا کسی خلاف کرد خدا بزنه، دیگه همه راست مستقیم وا میزدن، دیگه تکلیف باطل میشد. خدا یه سیره ای داره، استدراجی داره، امحالی داره، اخذی داره، اخذ عزیز مقتدر داره. اما اصل مطلب رو بگیم، اون بمونه برای مطلب یه جای دیگری، فرصت دیگری.
انشاءالله.
اصل مطلب این است که وقتی مشقت درست کرد، اون مشقت، سود حاصل از مشقت وحشتناکترین چیزیست که بیاد خونه. از در روز قیامت از حق فرزند سوال میکنن از پدر، این فرزند حق داشت گردن تو، فرزندت بود، اصلی ترین حق این بود که طعام پاک ببری خونه، چرا رفتی؟ با ایجاد مشقت، با ایجاد زحمت، با فروپاشی خانواده ها سود آوردی خونه، با مواد مخدر آوردی خونه، با پول شراب مشروب آوردی خونه. اون وقت رفتی کاری کردی که مردم مستر بشن. پیغمبر ما نها ان بیع المسترین، پیغمبر ما فرمود با مستر معامله نکنید. گفتن پس چیکار کنیم؟ گفتن از غیر طریق مستر مشکلش حل کن. الان مستر خونه شو میفروشه جزیه تهیه کنه، باش معامله نکنید، با مستر معامله نکنید. خب معامله نکنید مستره، یعنی از غیر طریق معامله مشکلش رو جامعه حل بکنه، یعنی جامعه بشه یک خانواده واحد
که به اون فشار نیاد،
به اون فشار نیاد و خانواده واحد. خانواده واحد جهانی نظریه است که آقا رسول الله پایه‌گذاری کرده، الخلق کله ایالا و احبهم الی انفعهم للناس. ما باید در دنیا اینو پیاده بکنیم. حضرت بشریت
همینطوره،
تمام تلاشمون رو بکنیم. پیغمبر ما به یهودی میگفت برادر من، به مسیحی میگفت برادر من، یا اخا تنوخ. برید بخونید. چرا؟ چون خودش پایه گذاری کرده که انسان ها همه یه خانواده رو تشکیل میدن. ول خلق و کلهم اخوان، هر نمازی که میخوند بعدش یه دعایی میخوند که ول خلق و کلهم اخوان، ما همه برادریم. برادر تماشا میکنه که اون برادر نفله بشه، ضایع بشه. آقا رسول الله وقتی مهاجرت کردن اومدن مدینه، مهاجره چیزی نداشتن، انصار همه چیز داشتن، یکی میخورد یکی نگاه میکرد. جامعه که یکی بخوره یکی نگاه بکنه خیلی بیرحم است، خیلی بیرحم است. این جامعه اون ملاتیه که واحد مجموعی درست بکنه انسانها رو نداره. ما باید واحد مجموعی باشیم، واحد مجموعی باشیم که دشمن هم نمیتونه کار بکنه. صد هزاران خیط یکتا را نباشد قوتی، چون به هم برتافتی اسفندیارش نگذرد. خانواده واحد جهانی، اولین منشور زندگی مسالمت آمیز و پیغمبر ما در مدینه با یهودی ها نوشته است. وقتی اومد مدینه منشور رو نگاه کنید، میگه ما با یهودی ها یه ملت تشکیل میدیم. چه زیبایی، ای خدا ای خدا ای خدا. اومد مدینه دید یک عده دارن یک عده ندارن، یکی مالک صابخونه است، یکی مستاجر است. یکی راحته، یکی دغدغه داره که ای داده بیداد فردا اینجوری بشه فلان جور بشه، من چطور جیره بندی درست کنم برای خانواده خودم؟ اونایی که ندارند دارند، احساسشون متفاوته. اونی که داره، اونی که نداره،
زندگیاشون با هم فرق، سبک زندگیشون با هم فرق
میکنه. اون بدوند که این حقوقی که میگیره چقدر برنامه ریزی میکنه که چقدر با این نون بخرم، چقدر با این میوه بخرم،
تا منو
به آخر برج برسونه. جامعه که یک عده متنعم باشن، یک عده نگاه بکنن. پیغمبر ما وضو میگرفتن گربه نگاه میکرد، وضو نگرفت. اول آب گذاشت جلو حیوان تا اون آبشو بخوره، او توفت نگاه کنم. این پیام است برای ما. یعنی وقتی با حیوان هم چه معامله، اصلا حقوق حیوانات رو نگاه کنید، پرورش عواطفه، واقعا پرورش عواطفه. حقوق حیوانات حضرت آیت الله میانجی ما، استاد ما، یک کتابی در خصوص نوشتند. و حضرت نگاه کرد، نه والی نباید نگاه بکنه، میکانیسم های لازم، اون اهرم های لازم، راهکارهای لازم رو با درایت، با علمیت. هر مشکل اقتصادی در دنیا تجربه داره، دنیا بتونن حلش بکنن. برای هر بزهی یه راهی پیدا کردن که ما الان این بزه رو چطور حل بکنم. دنیا این مسیر رفته است، ما از این تجربه باید استفاده کنیم، تجربه های نفیس. شما فرض بفرمایید در یه مدرسه 20 تا دانش آموز داره، 2 تا درس نمیخونه، ما چی کار میکنیم؟ بگید پدرش بیاد، تهدیدش میکنیم، پرونده مثلا بغلش میدیم، اخراجت میکنیم فلان. اما اونایی که تجربه دارن این کارو نمیکنن. معلم وارد کلاس میشه میگه از امروز معدل، معدل جمعی است، معدل تکی نداریم، معدل مال 20 نفره. اون 18 نفر چنان میچسبن به این دو نفر، یه ریال صرف نشد بدون هزینه، کشیدنش بالا. از این مسیرهایی که رفتن، حالا در باب صیانت اینا باید مطرح بشه، بهداشت غذایی، غذا زدایی اگه بخوایم بکنیم این مسیر باید بریم. نه اینکه پرونده هی قاضی استخدام کن پرونده زیاد بشه. پرونده هر چقدر زیاد میشه غرور ملت ما شکسته میشه.
همینطوره، بله.
ما باید غذا زدایی بکنیم. این بهداشت غذایی که خودش بحث مفصل است. آقا رسول الله اومدن تماشا نکردن؟ مگه میشد که تماشا بکنن، سرشون رو شب بذارن راحت بخوابن؟ پیغمبر ما که دریای عطوفت بودن.
اون اختلاف طبقاتی در مدینه رو،
بله، فورا اومدن این حالا با هم برادر کردن، سیغه اخوت خوندن، حتی از هم دیگه ارث میبردن. برای مهاجرین بهترین امکانات درست شد، طرف از دستش میگیره میبرد منزل، اون وقت در همه چیز شریکش میکرد. تا سال نهم هجرت عواطف دینی رو ببینید، قدرت احساسهای دینی رو ببینید. تا سال نهم هجرت اینها ارث می‌بردن. سال نهم هجرت آیه نازل شد که فاولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله. این تصویر جامعه نبوی است، این تصویری از مدیریت آقا رسول الله در بحران مالی است، این تصویری از مدیریت رسول الله در سوژه فقر است. انشاءالله یه وقتی بحث میکنیم که بعض سوژه ها باید اولویت داشته باشن از جهت اصلاح، چون قدرت تخریبشون بالاست، قدرت اصلاحشون بالاست. فقر اگر جامعه رو بگیره، سواد الوجه فدار مدهشتون للعقل، عقل دیگه کار نمیکنه، منقصتون للدین، دینم دیگه کار کردش از دست میده، امیرالمومنین فرموده ازا، و داعیتون للمقت. این عجیبه، داعیتون للمقت یعنی مقت، بدبینی مردم رو جلب میکنه. چرا؟ یه جایی یه چیزی گم شده، مثلا گمان ها میره که مثلا فلانه چون فقیره پس کارمونه، نعوذ بالله، نستجر بالله، که این همه سوزن دست و گناه کبیره. در اینجور چیزها حساسیت، انشاءالله یه وقتی سیره پیغمبر ما رو بحث بکنیم. حالا من از خیلی بحث خارج شدم، یعنی میخواستم بگم پولی که به خانه میاد با ایجاد مشقت برای دیگران، اینو دین ما نمیپذیره.
همون بحث تفاخر و اینها دیگه، بله،
الان اومده اتکار کرده، پول خوبی به دست آورده است، اما با مشقت مردم. این پول نباید خونه بیاد، نباید خوشحال باشه که عجب پولی من کسب کردم. تو نیست، خیلی وحشتناکه. پول مال تو نیست. یرون المال مال الله و یزعونه حیث امره الله. اگه اینجوری شما برید پولتونه بریزید دریا، میتونی؟ مشقت درست بکنه. یعنی سیستم مدیریت دولتی یه وظیفه داره، ما که از جهت اخلاقی بحث میکنیم یه بحث جدایی داره. یعنی به ما ایراد نگیرن که شما میخواید با سفارشات اخلاقی مشکل حل کنید. اسلام یک پارچه است. سوپرمارکت نیست کسی وارد بشه بگه که اینو میخوام اونو نمیخوام. اینو برداری، یعنی اقتصاد اسلامی کنار اخلاق اسلامی، اخلاق اسلامی کنار به اصطلاح اقتصاد اسلامی. یه خانومی در اروپا مسلمان شده بود، حجاب گرفته بود، محجبه شده بود، یه کسی بهش طعنه زد، گفت ها چی پیدا کردی در این مثلا روسری یا این لباس در این حجاب؟ یه جوابی گفت شاید من روحانی نتونم بدم.
چی گفت؟
گفت که اسلام مجموعه یک پارچه است، نمیشه که تیکش برداری بگیم فلسفش چیه. سیستم حکومتی باید کاری بکنه که هر کس اضافه داره براش هزینه ایجاد بشه. ملک اضافه‌ای داره مالیات بذار هزینه بره بالا، نتونه نگهداره. خودرو اضافی داره هزینه رو ببر بالا. دنیای مسیر رفته است، هزینه رو ببر بالا. یعنی چیز اضافه کسی داشته باشه اونقدر هزینه داشته باشه که نگر نداره بریز بازار. اگه اینطوری نشه نفوس انسان جوریست که اقالیم صبره بدی سیر نمیشه دیگه، نمیشه حریف شد بره. اون یه بحث جداست، اما بحث ما کسی که میاد مشقت درست میکنه برای انسانها یه سودی دستش میاد، اینه نمیپذره دین ما. امام صادق یه پولی داشت، داد به کارگزار خودش مصادف، مصادف رفت برای تجارت مصر، برگشت سودش آورد. مثلا حضرت فرض بفرما پول داده بود 5 میلیون، این سودش چقدر میشه؟ مثلا میشه 1 میلیون 2 میلیون. دیدیم 20 میلیون آورده. گفتیم از کجا آوردی؟ به 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 به. اونی که شاگرد امام صادقه اون باید بگه این سود از کجا پیدا شد. یعنی حساسیت به حلیت مالی که میاد منزل. گفت آقا جان رفتم معامله کردم، گفت پول من نمیتونه اینقدر درآمد داشته باشه. این از کجا آوردی؟ گفت آقا من گندم خریدم نزدیکای مصر که رسیدم، گفتن که گندم پیدا نمیشه در مصر، دست نگهدار یه هفته اینجا بمونی دیگه بازار نایاب میشه، اون وقت وارد بازار بشه. منم این کاره کردم، اون وقت وارد بازار شدم با سود 100%، 200%، 300%، با ما هم فروختم. حضرت پول خودش برداشت، گفت به به به، به یک ریال. اونایی که با دلالی مردم رو گرفتار میکنن اونا گوش بدن، گفت به یک ریالش دست نمیزنم، بردار برو، یعنی این آتش از منزل من ببر بیرون، به ریالش دست نمیزنم. تو رفتی مردم رو به مشقت انداختی تا من سود داشته باشم. بعد فرمود که طلب حلال سخت‌تر از مجالده با سیف است، یعنی با شمشیر که در میدان جنگ میکنن
از اون این سخت‌تر.
بله. اون وقت یه روز امام صادق دید که آذوقه مردم در بازار کم شده، خادمش خواست گفت ما چقدر آذوقه داریم؟ گفت اینقدر. گفت یک روز بردار همه رو بریز بازار، روزانه برو مردم که میرن بخرن ما
تو هم برو بخرن.
اینها رو ما وارد شدیم، راجع به این صحبت میکردیم که کسی بیاد بگه که منزل اول موندم. منزل اول موندی یعنی متر جهنم موندی، حرکت نکردی، دو روزت مساوی شد، یعنی درجه آخرت نداری. اما این درجه رو از کجا باید بیاری؟ از همین جا باید بیاری. در قرآن از عزیزان خونده وقتی که اونا که دنیا هیچ فکر آخرت نکردن کنار نور مؤمنین حرکت میکنه، چون نور ندارن.
یس
آنورهم بین ایدیهم با اونا حرکت میکنن. یه نقطه میرسن خدا میگه و انتاز الیوم جدا بشید.
کجاست؟
سوره یاسین. و انتاز الیوم ایها
المجرمون
جدا بشید. اونجا که جدا میشن میفتن به تاریکی مطلق. اذا اخرج یده لم یکد یراها، چنان تاریک است که دستش بره دستش نمیبینه، صورتش هم نگاه بکنی سیاه سیاهه، شقت من اللیل مظلما، اینم صورتشه مثل شب تار سیاه سیاه. اما وقتی چه کار کنه؟ به اونها میگد که نگر دارید که ما از نقرب اسم نوره کن،
از نورتون استفاده کنه،
از نورتون استفاده کن. اونا یه جمله میگن، این جمله خیلی به درد ما میخوره. اون جمله این است که میگد که قیلر جو وراعکم فلتم اسم نورا،
از اینجا باید میبردیم.
اونقدر این وحشتناکه چون امکان برگشت نیست. یه کسی که امتحان کنکور میده یهو یه اشتباهی کرده که تمام زحمت داره هدر میشه، اینو یه وحشت خاصی میگیره که اونهایی که خدای نکرده مبتلا شدن میدونن که چقدر سخت است، دیگه قابل جبران هم نیست. یه لحظه میگن برگرد. کجا برگرد؟ که راه برگشتی نیست. قیلر جو وراکم، یه چیزی میگه که امکانش نیست. فلتم سنورا، ما نور از اونجا بردیم. یعنی نور اینجا اعمال ماست، مهربانی های ماست، عطوفت ماست، شریک غم دیگران شدن ماست. کسی که نمیتونه ازدواج بکنه، یه دختر یه پسر تا یه کاری براش درست شد از بازار جمع شدن. ما در شهر خودمون یه چهارراه میدانی داریم، مرکزیت شهره.
خب
یه جوانی اومد پیش من گفت فلانی اینجا رو اصلاح کنی همه جا اصلاح میشه. گفتم پسرم چطور اصلاح کنم؟ شمشیر دستم بگیرم؟ اجعل سیفک عدلک. حضرت فرمود اگه میخوای شمشیر دستت بگیری بری بازار، اون شمشیر عدالت توست. العدل حیات الاحکام، عدالت درست بکنی به خودی خود دختر پسر نماز میخونه حجاب هم داره. من به اون گفتم، به ارباب صنعت میگم، اگر کسانی صدای منو میشنون از اونا که اهل صنعتن، اونها طلایه‌داران فرهنگن، وقتی یه کاری برای اونا درست میشه به خودی خود
همه چی درست میشه،
هم دختر هم پسر سیاهون جمع شدن، عزتشون حفظ شد، کانون عفت تشکیل دادن، قانون پایه‌ریزی نسل سالم رو تشکیل دادن. از این که من خیلی متشدد صحبت کردم؟
نه خواهش میکنم، اتفاقا خیلی ربطای خیلی خوب و بروز، و شاید این روزها خیلی به این نکات همه ما محتاجیم، و خداوند انشاءالله شما رو حفظ بکنه و همینطور مخاطبان عزیزمون رو انشاءالله با رعایت همه دانسته هامون و عمل کردن به اونها انشاءالله روزهای خوبی رو هممون تجربه بکنیم و پشت سر بگذاریم. سپاسگزارم. اجازه میفرمایید مشرف بشیم محضر قرآن کریم؟
میفرمایید.
خواهش میکنم. دوستان عزیزم، امروز صفحه 470 رو تلاوت خواهند کرد، آیات نورانی سوره مبارکه غافر، و چقدر خوب ثواب این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند حضرت رضا علیه السلام که این ایام ایام زیارتی مخصوص حضرت هست، و انشاءالله که زیارتش به زودی زود نصیبمون بشه. بشنویم و برمیگردیم، انشاءالله در بخش دوم همراه شما خواهیم بود. خواهش میکنم بفرمایید، بار هم دعا بکنید.
اللهم صلی على محمد و آل محمد. اللهم صلی على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذب وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم در ایام زیارتی حضرت رضا صلوات الله علیه جهت خوب سباب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی اون حضرت دوستانی که مشهد هستن حتما دعاگو و نائب و زیاره ما باشن و سلام ما رو به آقا برسونند و برای شفای مرزا مخصوص دعا بکنند. اشاره قرآنی امروز را حاج آمری خواهند فرمود و انشاءالله در ادامه همراه شما و در محضر ایشون خواهیم بود. بفرمایید حاج آمری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوره غافر آیه 28 و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله و قد جاءکم بالبینات من ربکم و این یک کاذبا فعلیه کذبه و این یک صادقا یصبکم بعض الذی یعدکم ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب. اونقدر آیه پربار هست این آیه. این آیه درباره مؤمن آل فرعون است. یه فردی بوده که تقیه میکرده در جزء درباریان بوده، حتی میگه رئیس پلیس بوده است. اون وقت فهمیده بود که حضرت موسی حرفش درسته حقه و ایمان آورده بود، اما تقیه میکرد. بعضی آخه به ما ایراد میگیرن که شیعه چرا تقیه داره. مرحوم آقای مغنیه در لبنان رفته بود یه مجلسی،
بله،
اون وقت گفته بودن که شما چرا تقیه دارید؟ ایشون یه جمله جواب گفته بود، گفته بود لعن الله من الجعنا الی التقیه،
اونی که ما رو وادار
خدا لعنت کنه کسانی که ما رو وادار کردن به تقیه. در قرآن بارها تقیه مطرح شده، یکیش هم همین است. او در سخت‌ترین شرایط امر به معروف نهی از منکر کرد، یعنی کاری که کرد الان که نصیحت میکنه آل فرعون رو، مصداق کلمت عدل عند امام جائر است، از تمام حسنات بالاتره. اگر از شما بپرسن در بین واجبات کدوم واجب ثوابش از همه چیز بیشتره، امر به معروف نهی از منکر، و در بین امر به نهی از منکر هم این، یعنی کلمت عدل عند امام جائر، در برابر امام جائر ما نباید سکوت کنیم. الان اسلام دو تکه شده است، یه تکه میگه که در برابر امام جائر باید در برابر خلیفه امام باید سر تسلیم بیاری، ولو ظلمک، ولو فاسق باشه، ولو ظالم باشه. یه وجب اگه از او جدا بشی از دین جدا شدی. این الان پر شده در کتاب های روایی که اطاعت از حاکم واجب است ولو جائر باشه. یه بحث مفصلی است که امام حسین کربلا اومد بگه که این درست نیست، اینه به حساب دین ننویسید. این اگه به حساب دین نوشته بشه کلن بی آبرو شد دین. مسئله دوم، خودش اول برهان آورد، بینات آورد، گفت که حضرت موسی برای شما بینات داره. این بیانه بر در برابر برهان شما نباید مقاومت بکنید. کسی که اطاعت از برهان نمیکنه میگه لیبرالیسم رهایی از ولایت برهان است، رهایی از ولایت فکر است، رهایی از ولایت عقل است. این یک فاجعه بسیار وحشتناک است. ما باید ابناء الدلیل باشیم. اما همه چیز یک طرف از ذات شریعتی. یه جمله گفته این بزرگوار چقدر عالی، استدلال آورده چقدر عالی. من ای کاش آتئیست ها اینو گوش بدن. ای کاش. گفت که موسی برای شما این فکر آورده است، دین آورده است، خبر میده که آخرتی هست، حساب کتابی هست، خدایی هست. یا راست میگه یا دروغ. اگه دروغ بگه، دروغ همیشه پای دروغگو رو میگیره، به ضرر خودش تمام میشه. اما اگه راست بگه، فردا میخواد چیکار کنه؟ عجب جمله.
کارو تموم کرد.
امام صادق هم با همین استدلال کرده است. حضرت به شعر کشیده هستن این استدلال رو. زعم المنجم و طبیب و کلاهما علام عاده قلت ذاک الیکما ان سحق قولکما فلست بخاسره و ان سحق قولی فل و بال علیکما. میگه منجم و طبیب، میفرماد منجم و طبیب خیال کردن که معاد اینا اصلا در کار نیست. گفتم این به درد خودتون میخوره، اگه حرفتون درسته من ضرر نکردم، اما اگه حرف من درست باشه فل و بال علیه ما، علیه
خدا به دادتون برسه.
این جهنم چون محتمل بسیار بسیار بزرگه، احتمالش ولو کم هم باشه که کم نیست، انسان باید بسیار حساب جدی داشته باشه در اینجا. و الا بیاد بگد که بله الان ما عمل کردیم بدین چه ضرری کردیم، نماز خوندیم گفت که 4000 حدود داره، گفت حتی باید نخه این لباست هم قسمی نباشه، ضرر کردیم، روزه گرفتیم ضرر کردیم، فمن اهتدی فانما یهتدی لنفسه، همه به نفع ما بوده است، خدا که احتیاج به اینا نداره. اما اگر 1124000 پیغمبر ندا کرده که بعد این عالم یه عالمی است، این غیبت ها حساب و کتاب داره، این ربا حساب و کتاب داره، این زنا، این حق مردم رو ضایع کردن، دل شکستن، بی حساب زندگی کردن، اینا همه حساب و کتاب داره. اگه واقعا این درست شد، حساب محقق شد، وقت چیکار می‌خوای بکنی؟ کدوم عاقل این برهان رو میتونه بذاره کنار؟ غیر از اینکه جنون باشه ما چیز دیگری نمیتونیم بگیم اینجا. یعنی یک جنون است که بیاد اینو بذاره کنار. عرضم خدمت شما در این شخصیت یونس ابن عبدالرحمن یکی از اصحاب اجماع هست، جز 18 نفر است که اگه به اونجا برسه روایت دیگه اونور نگاه نمیکنن. بسیار آدم بزرگی است. امام باقر، امام صادق، امام کاظم، امام رضا، نفس چهار ما بهش خورده است.
خوش روزی بوده.
بله. وکیل امام، مالی امام رضا بوده. اون وقت امام رضا 3 بار بهش براش ضمانت کرده است. این کلمه ضمانت رو خیلی دقت کنید. میدونی معنیش چیه؟ میگه من بهش تو ضمانت میکنم، امام صادق هم اینو گفته. یعنی اختیار دست اینهاست. ضمانت میکنم. خیلی مطلب بزرگی است. خیلی قصه ها داره این کلمه ضمانت در روایات. الان در چند لحظه من نمیتونم وارد،
یعنی رهاشون نکنی بهش تضمینیه.
بهش تضمینیه، یعنی خدا اختیار رو داده دست اینها که میتونه تضمین بکنه.
بله.
این بسیار مطلب بزرگی است. این یه فضیلت های بسیار زیادی داره. یه فضیلتش این است که ائمه وقتی افرادی دسترسی به ائمه نداشتن به ایشون حواله میدادن. امام رضا میگفت به من دسترسی ندارید، از ایشون بپرسید. یعنی مأمون بود بر دین، یعنی ائمه امین میدونستن ایشون رو، یعنی از جهت سواد، از جهت تقوا اونقدر وضعش بسیار بالا بود. مطلب دیگرش این است که مؤلف بود. شما نمیتونید پیدا کنید یه راوی بنویسن که بیش از 1000 کتاب داشت. ایشون اینو نوشتن در رد مخالفان، در رد فرق منحرفه. یعنی بزرگتر افتخارش این بود در برابر کج‌فهمی های دینی ایستاد. اینم یک فضیلت بسیار بزرگی است. بعضی کتاب‌هاش رو بردن به ائمه دادن، خون دعا کرد، حضرت خون گفت این تمام مطالبی که اینجاست دین من و دین آبا من است. اون وقت ایشون هم به خاطر این تألیفات، هم به خاطر اینکه در زمانش اومدن اصحاب، بعضی از اصحاب امام کاظم که وکیل مالی بودن، امام کاظم از دنیا رفت، دیدن اگه بگن که امام رضا امامه پولو باید بدن به امام، گفتن امام کاظم غایب شده از دنیا نرفته، امام رضا امام نیست، تا اون پولا رو بخورن. این بزرگوار اون قد در برابر اونها ایستاد
که کار سختی هم
خیلی اولا از امامت امام رضا دفاع کرد، بطلان اونها رو افشا کرد، برای اونها عرصه رو تنگ کرد، اونها پیغام فرستادن کی؟ علی ابن حمزه بطائنی که 10,000 روایت داره، نمیخواست پولو بده به امام رضا. علی ابن حمزه بطائنی وقتی از دنیا رفت، امام رضا گفت امشب که شب اول قبرش بود، اومدن ازش سوال کردن امامت کیه؟ امام اولو گفت، دومو گفت، تا هفتم اومد، در هفتم ایستاد، یه گرزی زدن قبرش پر آتش شد، در من ایستاد، یعنی در امام رضا. اینا پیغام فرستادن که 10,000 دینار درهم بهت بدیم، میشه ساکت بشی؟ رشوه. اونایی که میخوان رشوه بگیرن گوش بدن. چون رشوه را رد کرد، امام 3 بار بهشت براش تضمین کرد. بهش خوب است یا اون شندرگازی که میگیری؟ امام حسین در روز عاشورا دید از روش رفته بود، وقتی به اوش اومد دید که سینه سنگینی میکنه، نگاه کرد دید شمر اینجا نشسته است، گفت لقد ارتقیت مرتقا صعبا، خیلی جای سختی رفتی بالا، میدونی چقدر پیغمبر اینجا رو بوسیده، تو رو چی آورده اینجا؟ گفت جایزه یزید. گفت جایزه یزید افضله یا شفاعت جدم؟ گفت یه قیرات یزید بهتر از شفاعت جد توست. کسی که رشوه میگیره اینجوریست، یعنی دنبال شم رو گرفته رفته. امیرالمومنین میگه میفرماند که شب در زده شد، رفتم در رو کنم، دیدم در زنبیل برای من حلوا آورده رشوه، چشم امیرالمومنینه، نگاه کردم دیدم حلوای خمیر این حلوا رو از زهر دهن مار گرفتن، اینو میاری به بچهات میدی، یه نسل تباه شده رو پایه‌گذاری میکنی. اون وقت این بزرگوار مقاومت کرد، اونها بر علیش توطئه کردن، همه جا بدگویی. یه روز از بسته مهمان اومده بود برای امام رضا، به یونس ابن عبدالرحمن گفت پشت برو پشت پرده، نه پشت پرده. اون وقت این بسته ها اومدن بر علیه یونس ابن عبدالرحمن، اونقدر صحبت کردن تمام حرفشون که تمام شد رفت، امام رضا بهش گفت که بیا بیرون از اونجا. اون وقت این اومد بیرون، اونقدر گریه کرد، گفت آقا جان میدونی که من که هیچ گناه ندارم، چقدر دنبال من حرف زده. ما ترک ها اینا میگیم مفتجلر منبعی، جلر یعنی درآمد، مفت یعنی مفت، جلر یعنی درآمد، یعنی منبع درآمد مفت. کسی که غیبت شما رو میکنه تمام حسناتش رو میده مفت به شما. ما اینو میگیم مفتجلر منبعی، یعنی یه جمله بگم اونقدر ارزش داره. فخرالمحققین ولد علامه رو تهمت بسیار زشتی پیش زدن، خیلی وحشتناک، علامه هم از دنیا رفته، ایشون همش گریه میکرد، خدایا این چه تهمتیست به من زدن. کتاب الفین علامه رو حاشیه میزد، در اونجا حاشیه نوشته، میگه اینجا رو که رسیدم خواب منو برد، تو خواب پدرم دیدم علامه هلی رو، گفتم پدر چه کشیدم از دسته مردم اینقدر من تهمت میزنن، سرم داد زد، گفت ساکت نمیخوای مفتی خدا حسنات دفترت رو پر حسنات بکنه؟ ساکت. یعنی حسنات اونا میاد به حساب شما. اون وقت امام رضا دلداری داد، گفت وقتی دستت یه دوری هست همه بیان بگن که دور نیست، این فاقد ارزشه، تو چه کار میکنی؟ یا دستت چیز ارزشی باشه مردم بگن که خب این خیلی گران باهاست، چه کار میکنی؟ تو باید نگاه بکنی که آیا خدای تو از تو راضی است، امام تو از تو راضی است یا نه، آیا از اهل بیت تبعیت کردی، همراهی کردی، از قرآن تبعیت کردی یا نه، بعد از اون هیچ نگران نباش. انشاءالله که خدای متعال ما رو موفق بکنه از معارف اهل بیت بیشتر از این بهرمند بشیم، و مخصوصا ما خدا موفق بکنه. آقای مشکینی هر وقت میگفتیم آقا یه دستور العمل، یه دستور العمل، میگفت هرچه میدانید به آن عمل بکنید. خدا موفق بکنه ما عامل باشه به اون معارفی که از اهل بیت به ما رسیده است.
خیلی ازتون ممنون و متشکرم حاجی عاملی، خیلی ممنون و متشکر از توجه و همراهی شما، از لطف و محبت تک تکتون صمیمانه سپاسگزارم. انشاءالله هممون زیر سایه رأفت و کرامت امام رؤوف امام رضا علیه السلام باشیم. السلام علیک یا شمس الشموس. دلامون رو راهی مشهد و رضا میکنیم و با دل و جان به حضرت سلام میکنیم و صلوات میفرستیم. متشکرم ازتون حاجی عاملی.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.